توزیع تاجیکستان و جهان را مستقیما برایتون پیشنهاد میکنیم. امروز 4 فوریه است و امروز با شما نخست میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داریم. سال گذشته در ساختمان نیروگاه راغون 6 نفر جان باختند. در این ساختمان اصلی تاجیکستان 2 شهروند چینی نیز جراحت برداشتند.
وقتی که برات نقطه نزدیکی تالار ترانسفورمر کره ترکشی بودن، کارگرانی که باید می اومدن در تالار ترانسفورمر کارگر را می بردن، اما نبردن.
در غریبی زیستن دشوار، اما مردن از آن هم دشوارتر بوده است. نه در همه حالت افتیدن از بومی سربرف این گونه فرجام خوب دارد.
برادرم از بالای بام راست و بالای پنجره و همین 3 میله افتید. این میله در بدن برادرم در
و یادی از سجدین محیدین و وزخون نوتکرور و پدر مهربان در شهری سار 72 سالگردی این و وزخون زنده یاد را جشن گرفتند.
فرزندوشا همچون گوهری چشم دوست می داشت. با یگان فرزندش آوازی بلند که دیگر نمی زد.
اما شروع میکنم از یک خبری دیگر. مقامات تاجیکستان عزم دارند تا چند ماه دیگر روح مجرون مهنتی تاجیک را به بزرگ کاری دولت قطر کاملا باز نمایند. این امکان در پی امضای سازشنامه میان تاجیکستان و قطر درباره تنظیم نیروی کاری در این کشور فراهم شده است. سازشنامه که حدود 3 سال باز در بحث و بررسی جانب ها قرار داشت، 3 فوریه در شهر دوحه میان وزارت های دو کشور به امضا رسید. مسئولین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان امضای سازشنامه را برای انتقال کارجویان تاجیک به قطر مهم ارزیابی میکنند. جلب کارگران توسط اگنتی با کار تامین کنی در خارجه وزارت مهنت و در اساس اختصاص های مورد نیاز کاردهندگان قطر به راه مانده می شود. خدمات نظارت دولتی به خطر کارها میگوید در یک سالی که گذشت چندی از کارمندان صحای صنعت و کوهکاری قربان شدند. سبب اصلی جراحت برداشتن و جان خود را از دست دادن کارگران این بخش رعایت نکردن قاعده های به خطر کارها بوده است. این اطلاع امروز در جریان نشست خبری در شهر دوشنبه صدا داد. گفته می شود بیشتری از حادثه های ناخوش سال 2018 در کانهای معدن رخ دادند. براد یوسفی گزارش می دهد.
سال گذشته 2018 مورد اجرای کارها در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون 6 نفر جان باخته و 7 نفر جراحت برداشتند که 2 نفری آنها شهروندان جمهوری خلقی چین بودند. این آمار را رئیس خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و ساحه کوهکاری تاجیکستان روز 4 فوریه اعلام کرد.
وقتی که در یک نقطه نزدیکی تالار ترانسفورمر کارهای ترکشی بودند، کارگرانی که باید می اومدن در تالار ترانسفورمر کارگر را می بردن، اما نبر بردن، دیرتر اومدن یا که فهمودن نتونستن، تو ترجمان را فایر کردن، ترجمان اومد که او ترکیش کرد. 3 نفر شهروند خطوی جراحت برداشت.
نیروگاه برق آبی راغون یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود و برای بنیاد آن 14,000 کارگر و متخصصان فعالیت دارند که در میان آنها بر اضافه کارمندان محلی متخصصان از ایران، چین، ایتالیا و روسیه نیز هستند. در مجموع سال 2018 در بخش صنعت و کوهکاری تاجیکستان 20 نفر کارگران مورد اجرای کارها قربان شده و 20 نفر دیگر جراحت برداشتند. باز هم در شمار قربان شده ها از شهروندان خارجی چینی ها بودند. در این حادثه ها 5 نفر شهروندان چین جان باختند. رئیس خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و کوهکاری تاجیکستان حادثه به هلاکت رسیدن یک شهروند چین در کارخانه تولید خشت اکواتور را چنین توضیح داد.
یاردم چی گرفت؟ اومدم پنجره که نبود، در درون همون اسبابی که لای شوری قاطیدن، خیلی پارا پارا گرفتن، خودمی ساعت نگیدن، پارا پارا گرفتن آوردن.
سبب های اصلی سر زدن حادثه های ناخوش در استحصالات و کارکرد معدن های کوهی را مسئولین خدمات به احتیاطی کارمندان، رعایت نشدن قاعده های به خطری فنی، ترکش و استفاده تکنیک های غیر قابل استفاده عنوان کردند. خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و کوهکاری تاجیکستان میگوید طبق قانون به ضرر دیده ها در چنین حادثه های استحصالی 12 معاش میانه و کارمندان فوتیده 60 معاش میانه پرداخت کرده می شود. همچنین اگر حادثه با عیب کارخانه صورت گرفته باشد، آن کارخانه نیز از سوی خدمات جریمه کرده می شود.
با دیدن این گزارش به اختیار نوشته همکاری شد روان ما اسکندر خطلانی به یادم میآید که میگوید چو مرد بی کفن میرد غمی نیست، خدا از بی وطن مردن نگهدار. در ادامه موضوع مرگ و میر، هلاکت مهاجران در روسیه بخصوص در فصل زمستان زیاد به نظر میرسد. یکی از مشغولیت های خطرناک توزیع کردن بم های سر برف است. اخیرا در شبکه های اجتماعی نواری از بم افتادن یک مهاجر را یافت که خوشبختانه بدون جراحت جدی به پا میخیزد، اما در بیشتر موارد چنین افتیدن ها عاقبت فاجعه بار دارد. گزارش همکاران ما از نستایشی ورمیا را در این باره عبدالله اشورف تقدیم میکند.
قبلن با این همین شیوه آتابک بولتایوی 32 ساله فوتید.
برادرم از بالای بام راست با بالای پنجره و همین 3 میله افتید. این میله در بدن برادرم در
مورد.
برادری بهادر در شرکتی محلی جیلیشنیک کار میکرد. روزی فاجعه بنابر نبودی رسمانی بی خطری از بام افتاده با بالای تیغی پنجره برخورد. بعدن کاری معمولی هر نفری عزادار شروع شد، جمع آوری حجت ها و تشکیل مراسم خاکسپاری.
самолёт уже улетает в Фергану.
هواپیما الکای به فرغانه پرواز میکرد. میخواستم با اون جسد رو فرستم چون والدینم و برادران همه منتظر بودند. هر لحظه زنگ میزدند. در آخر من به اونها گفتم که فرستاده نمیتوانم و
поплакал.
آن روز بهادر جسد برادرش را به وطن فرستاده نتوانست و به سفارت کشورش مراجعه کرد. امید داشت از آنجا یگان کمک میگیرد، اما در آنجا با بی‌طرفی و مناسبت سرد روبرو شد.
برای چی سفارت خانه ها را میکشوید؟ برای آنکه در داخل روسیه این یک کره ازبکستان خرد باشد تا اینکه به خلق یاری رساند. من به آنجا میدارایم، میگوید و تو چی در کار؟ با همین لحن با من صحبت کرد.
از علم زیاد بهادر با عنوان پرزیدنت شوکت میرزیایف یک مراجعت ویدیویی ثبت کرده شکایت کرد که به ازبکستانی های خارجی هنگام فوت یگان کمک رسانیدن نمی شود. از پرزیدنت خواست به این مشکل توجه کند. ما به سفارتخانه ازبکستان مراجعه کردیم که در حالت فوت شهروند آنها چی کمک می رسانند و آیا چنین یک تجربه هست؟ اما تا به حال پاسخی مشخصی نگرفتیم.
در فرصتی نزدیک ما در این مورد شرح میدیم. آن یا در سامانه وزارت کارهای خارجی یا در سامانه سفارت جای داده
میشود.
شیوه انتقال دادن جسد به وطن یک تجربه معمولی شرکت های هواپیمایی است. ما به نمایندگی شرکت ازبکستان هوایولری مراجعه کردیم و آنها به ما شهر دادند که برای انتقال جسد کدام سند ها ضرورند.
باری دوست، معلومات نامه در باره فوت، معلومات نامه اجانسی فیدرالی نظارت و همچنان معلومات نامه در موردی سرغوت شدن تابوت که در داخل آن به جز جسد چیزی دیگری نیست.
جسدی برادرش را این مرد روزی دیگر فرستاد. برای انتقال $550 خرج کرد. این بر زمین خدمات شرکتی دفن. با دیدن مراجعت ویدیویی بهادر بسیاری از هموطنان به کمک او شتافتند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یکی از نوارهایی که ما از کاربران آزادی ویدیو دسترس کرده مربوط به محله شوروبی نویه اسفره است. این نوار با کمبود شدید آب مواجه بودن ساکنان را به نمایش میگذارد. ضمناً محله شوروب از یگانه منطقه به آب شمال تاجیکستان نیست. از جمله ساکنان محله مرزی تاجیکان در جماعت واروخ در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که به آب آشامیدنی و پلیزی دسترسی ندارند و آب را 3 کیلومتر دورتر از محله از رودی اسفره با ماشین و خر و دست میکشند. تفسیر نواری شوروب رو از میرزونبی خالق‌زاد میبینیم.
در فصل زمستان جویی که از سمت قرغزستان به شوروب ناحیه اسفره آب می آورد کاملا خشک شده است. آب تنها توسط ماشین ها از همین منطقه به شوروب انتقال داده می شود. ساکنانی که ماشین خصوصی دارند توسط خودروهایشان از این مکان آب می برند. در فصل بهار نیز وضعیت بهبود نمی یابد زیرا موسم کشت و کار آغاز شده استفاده آب افزایش می یابد. بنابراین ساکنان مجبور می شوند که آب را از آبانباری که در مرز قرغزستان و تاجیکستان است آب خریداری کنند. یک تانه آب 100 سومانی ارزش داشته است. محل قشوراب در 3 کیلومتری جماعت فاروق جایگرست و نزدیک 3000 اهالی دارد. به گفته ساکنانش آنها از سال 2007 به این سو در 4 فصل سال به مشکل بی‌آبی گرفتارند. مراجعت مردم به مقامات برای تامین با آب هیچ نتیجه نداده است.
اگر عمر وفا میکرد روز 2 فوریه توجین محیدین ستوره استرادای سالهای 72 و 82 قرن گذشته به سن 70 میرسید. در آخری هفته گذشته نزدیکان و طرفداران هنر این سراینده زنده یاد در یک محفل خاطره او را پست داشتند و ترانه های محبوبش را بازخوانی کردند. امیردین علیموف در این محفل مهمان بود.
ای سنم، مشهورترین سرودی هنرمند تاجدین محیدین در حیات انسامبل استرادی گلشن بعد 24 سالی وفاتش در زادگاهش صدا داد. دوستان و همکاران و هواداران تاجدین محیدین در کاخ فرهنگ شهر حصار از 72 سالگرد تولد این آوازخوان سرشناس تجلیل کردند. سرودن آهنگ و قصه ها از روزگار او نقشش را در رشد صنعت استرادی کشور بیان کردند.
واقعا هم تاجدین محیدینوف از عمره اون سرایندگان است که در طول فعالیت خیش توانسته است که یک نقش مؤثر در رشد و تکامل صنعت استرادی تاجیک گذاشته باشد. توانسته است که یک مکتب خود را با یک مجرای معین سازمان بدهد و شاگردان زیادی در این سمت تربیت نماید.
همسر و فرزندان آوازخوان از مهمانان فخری چوربینی بودند. دلبر محیدینوف که سالها با تاجدین محیدین زندگی مشترک داشت و 7 فرزند را بعد مرگ او به وای رساند، میگوید او شوهر و پدری مهربان بود.
انسانی که فرزندش همچون گوهر چشم دوست می داشت. با یگان فرزندش آواز بلند که دیگه نمی زد.
اوج شهرت آوازخوانی تاجدین محیدین با دوره هنرنماییش در انسامبل استرادی گلشن راست می آید. در مراسم امروز همکاران سابقی او از این گروه و بستکاران معروف شرکت داشتند. از جمله عمر زیایف، بهادر نعمتوف و رحیم شلایر از همکاری با این آوازخوان یادآوری کردند.
محفل امروزه و تالاری پر از مخلصان و تکراری سروده‌های تاجدین محیدین از سوی آوازخوان‌های جوان خود نشانه محبوبیت این آوازخوان است. مطمئنم تاجدین زنده است و زنده باقی می‌ماند.
تاجدین محیدین سال 1949 در ناحیه حصار به دنیا آمده است. او در سن 46 سالگی بر اثر بیماری از عالم گذشت. سبز بناز گفتم که در آینه کی را میبینی و ای سنم از مشهورترین سرودهای هنرمندند که تا امروز از سوی آوازخوان‌های جوان بازخوانی میشوند.
خبری ورزشی هم داریم. سامان محمدبیکوف پهلوان توجیک در جام بوجی اروپا اوید با جودو که روزهای 2 و 3 فوریه در پرتغالیا برگزار شد ناکام گردید. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین‌المللی جودو در جام بوجی اروپا در اودیولاش 222 ورزشکار مرد از 34 کشور شرکت داشت. سامان محمدبیکوف تنها ورزشکاری بود که تاجیکستان را در جام بوجی اروپا نمایندگی کرد. تو پایین برنامه امروز چند ثانیه دیگر مونده است. برایتان خاطررسان میکنم که نوار گزارش روز و جالب رو میتوانید در کانال ما آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرها در سامونه رادیوی آزادی www.azadi.org دسترسند. همچنین در شبکه اجتماعی ما صحیفه داریم. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی عزیزان یادتان نرود. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
خیلی شوخی من سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. رهبران روسیه، ایران و ترکیه روز 14 فوریه در سوچی برای بررسی وضع در سوریه وامی‌خورند. در این باره رسانه‌های ترکیه و روسیه روز 3 فوریه گزارش دادند. جزئیات ملاقات یک جایی ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان را نشر نکرده اند، ولی تلویزیون این تیوی روسیه گفت که پرزیدنت های سه کشور در باره مناطق امن در اطراف ولایت ایدلیب و نیروهای امریکایی در انتظار برآمدن از سوریه جنگ زده را بررسی میکنند. سه کشور گفتند که میخواهند جنگ 7 ساله داخلی سوریه با راه مسالمت‌آمیز با پایان رسد. مسکو و تهران در این جنگ با بشار اسد و ترکیه و آمریکا با گروه‌های گوناگون مخالف آن کمک میکنند. چندین گفتشنیدهای گذشته نتوانستند با جنگ پایان دهند که تاکنون جان 400 هزار نفر را گرفته است. جنگ دوامدار میلیون ها نفر را بی خانه و بی جا کرد و آثار زیادی تاریخی کشور را از بین برد. طالبان میگویند که در یک نشستی بین افغانی که در مسکو برگزار خواهد شد، بغیر از نمایندگان حکومت، چهره های سیاسی و از جمله حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، نمایندگان دیگر مخالفان و قبیله سالاران شرکت کنند. نشست روز 5 فوریه سر می شود و 2 روز ادامه می یابد. شورای جمعیت افغان ها، یک سازمان اتحادی افغان ها در روسیه، با نشر یک بیانیه روز 4 فوریه گفت که نشست با کمک این سازمان گذرانده خواهد شد. حکومت روسیه گفته است در تشکیل نشست سهم نگرفته است. آمریکا هنوز آن را شرح نداده است. ملاقات در مسکو در حالی است که آمریکا تلاش خواهش را برای خاتمه دادن به جنگ 17 ساله در افغانستان بیشتر کرده است. ایالات متحده آمریکا میگوید دخالت نظامی را در ونزوئلا همچون یکی از گزینه‌های اقدام‌های خود به ضد رژیم پرزیدنت نیکولاس مادورو بررسی دارد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در این باره در صحبت با تلویزیونی سی بی اس اظهار نظر کرد. نمی‌خواهم در این باره صحبت کنم، ولی البته این گونه گزینه در حال بررسی است، گفت ترامپ در صحبت با گوینده برنامه رو به کشور مارگاریتا برنان. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا افزود که مادورو چند ماه پیش با او درخواست ملاقات کرد، ولی پاسخ رد گرفت. او افزود:
او درخواست ملاقات کرد و من انکار کردم، چون ما در این روند خیلی از هم دور هستیم. شما یک مردی جوان و سر حرکت دارید، اما شما آدمان دیگری را نیز از این گروه دارید که خیلی خیلی امید دهنده هستند. اگر شما درباره دموکراسی گپ میزنید، دموکراسی به راستی در عمل است.
در این باره نشریه هیل خبر داد. در مطلب نشریه آمده است ماه ینور چند کشور به رهبری ایالات متحده آمریکا، پرزیدنت موقتی، رئیس پارلمان ونزوئلا خوان گوایدو را اعتراف کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین گفت که نامنویسی داوطلبان نامزد به مقام رئیس جمهور پایان یافته است و 83 نفر برای شرکت در انتخابات عریضه داده اند. انتخابات اوکراین روز 31 مارت برگزار می شود و کمیسیون تا حال نامزدی 28 نفر را پذیرفته است. درخواست 22 نفر دیگر را رد کرده است و عریضه 33 داوطلب دیگر هنوز بررسی می شود. فهرست نهایی نامزدها را به مقام رئیس جمهور روز 9 فوریه اعلام می کنند. سنجی ها نشان دادند که پترو پراشنکو رئیس جمهوری کنونی، یولیا تیماشنکو نخست وزیر پیشین و حجف نگار ولادیمیر زلنسکی در میان آواز دهندگان محبوبیت بیشتر دارند. پترو پراشنکو 53 ساله روز 29 ینور اعلان کرد که در انتخابات شرکت میکند و وعده داده است که اوکراین را به اتحادیه اروپا و ناتو همراه میکند. علیبیگ جکشنخولوف، سفیر قرغیزستان در روسیه، بنیاد پایگاه دوم نظامی روسیه را در کشورش از احتمال دور نمی‌داند. در این باره خبرگزاری تاس اطلاع داد. همه سوال‌ها درباره باز شدن یا نشدن پایگاه دوم در نظارت راهبری کشور ماست. ساختن پایگاهی دوم نظامی در جنوب قرغیزستان در صلاحیت راهبری عالی دو کشور است. من فکر میکنم که این مسئله در نشست مهم مارت پرزیدنت های دو کشور بررسی خواهد شد، گفت جکشن قولوف. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات تاجیک میگویند که سال 2018 در ساختمان نیروگاه راغون 6 نفر جان باختند. همچنین سال گذشته در این ساختمان عصر تاجیکستان 2 شهروند چینیز جراحت برداشتند. جزئیات موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه میکنم. صنعت رحیمزاده رئیس خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری تاجیکستان روز 4 فوریه ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه در پاسخ به این سوال رادیوی آزاد که سال گذشته چه تعدادی از کارگران در این ساختمان جان دادند گفت که در مجموع سال گذشته 6 نفر در این ساختمان جان داده، 7 نفر دیگر جراحت ها برداشتند. و افزو در میان افراد مجروح 2 شهروند چینیز هستند. اما در مجموع در تاجیکستان سال گذشته در ساحه کوهکاری و صناعت 5 شهروند چینیز جان خود را از دست داده، 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. با گفته وی سبب اصلی جراحت برداشتن و جان خود را از دست دادن کارگران در صناعت و ساحه کوهکاری رعایت نکردن قاعده های بخطری کارها بوده است. در مجموع سال گذشته در این بخش اقتصادی تاجیکستان 20 نفر جان باخته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. در میان نفران جان باخته 5 شهروند چین بودند که عمدتاً مشغول استخراج معادن در کانهای مربوط به شرکت های چینی بودند. صنعت رحیمزاده در رابطه به حادثه ساختمان نیروگاه راغون گفت:
24 مارت سال 2018 جسکا توجی گیدرومونتاژ نقل استس 1 نفر هلاکت یافت. شرف و بوبخول 1973 تولدش وصلگر. 15 اپریل 2018 جسو ساختمان اساسی جسکا این بویراغون روی اتس رحمت ویدیبک یک حادثه مرگوار.
تیر ماه سال گذشته با اطلاع منابع رادیوی آزادی بر اثر 2 صدمه نقلیاتی در نزدیکی ساختمان نیروگاه راغون 4 نفر فوتیده و 6 تن دیگر مجروح شدند. اما بیشتر از حادثه های ناخوشی سال گذشته در کانهای معدن رخ دادند. با گفته صنعت رحیمزاده کارگران بیشتر در کانهای معدنی مربوط به شرکت های چینی جان خود را از دست دادند.
سبب است تحلیل شد این سبب های گوناگون دارند. یکمش رعایت نکردن تکنیک به خطر. این شهروندای خطوی وقتی که کارهای ترکیشی بودند اما رعایت نکردند. خلابوت های قانون را در برای استفاده بودن این موات های ترکانده وقتی که در یک نقین کارگرانی که باید می اومدن در تالاری ترانسفورماتور کارگران را می بروردن اما نبروردن درتر اومدن یا که فهموندن نتونستن تو ترجمان را فایر کردن ترجمان اومد که او ترکیش کرد.
راغون یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود و برای بنیاد آن 14,000 کارگر و متخصص فعالیت دارند که در میان آنها متخصصان از ایران، چین، ایتالیا و روسیه نیز هستند. صنعت رحیمزاده گفت که خدمات وظیفه‌دار شده است، جبران ضرر به کارمندان را از شرکت و کارخانه‌های مسئول دریافت کرده و آنها را به نزدیکان هلاک شدگان و آسیب دیدگان برسانند. ضمناً دولت تاجیکستان ساختمان نیروگاه راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلی را مسئول ساختمان این نیروگاه انتخاب کرد. نخستین چرخه این نیروگاه تیر ماه سال گذشته فعال کرده شد و انتظار می‌رود چرخه دومی آن در آستانه جشن نوروز مورد استفاده قرار داده شود. سد نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه راغون 6 توربین 600 مگاواتی خواهد داشت و با توان 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی خواهد شد. حکومت تاجیکستان سال گذشته تصمیم گرفته بود که برای ساختمان نیروگاه راغون 2 میلیارد سومان اختصاص دهد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
هواپیماهای تاجیک ایر یگانه شرکتی دولتی هواپیمایی تاجیکستان که جسد مهاجران فوتیده را به پول از روسیه به وطن می آورد تقریبا یک ماه باز از پرواز مانده است. شرکت های دیگر برای انتقال جسدها پول می گیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. شرکت تاجیک ایر سال 2008 موظف شده بود که جسدهای مهاجران را از روسیه رایگان بیارد. هر سال ده ها مهاجر تاجیک بر اثر بیماری، حادثه های ناخوش و لت و کوب در روسیه می فوتند. برخی آنها را در خاک روسیه دفن کرده جسد اکثریتشان را به وطن می آورند. عزت امان حامی حقوق مهاجران در شهر مسکو روز 2 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر هفته تقریبا برای به تاجیکستان فرستادن 3-4 جسد کمک می کنند. او گفت
یک ماشین دارن، اتوبوس دارن، جسد بار میکنن، گروه بار میکنن، تو ایرپورت میبرن، حدود 30,000 روبل مبلغ میگیرن. یعنی در کل 50,000 فقط به خاطری که شما جسد از مار گیری.
عزت امان گفت از مطبوعات در مورد مشکلات تاجیک ایر و از پرواز موندنی هواپیماهایش آگاه شدند و در فکر افتادند که اکنون تابوت ها را چگونه میفرستند. او افسود
بعد هماهنگی کردیم، ما هم جسد از مسکو روی کردیم فرودگاه بچوی سامونر به یگون مشکلی در حال کمک کردند، جسد ما را در فرودگاه پیشواز گرفتند، همین جسد خودشان پیشواز گرفتن و خودشان فرودگاه بردن، دیگه صاحب بای جسد فقط رفتن و مثلا بلیت گرفتن و تاجیکستان رفتن، یعنی بسیار اپراتیو کار کردن.
اما تیمور بندیشویف رهبر دفتر مطبوعاتی سامون ایر در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت هواپیمایی سامون ایر جسد فوتیدگان تاجیکستان را به طور رایگان انتقال می‌دهد. تنها در سال گذشته 2018 شرکت بیش از 190 تابوت شهروندان تاجیکستان را رایگان تحویل داده است. در گذشته مقامات تاجیکستان برای انتقال جسد شهروندان از خارج در بودجه کشور مبلغ جدا کرده بودند. حالا معلوم نیست مقامات به شرکت‌ها برای به پول کشاندن جسد مهاجران چقدر کمک می‌کنند. به این سوال در شرکت سامون ایر هم پاسخ ندادند. در همین حال برخی از پیوندان و نزدیکان افراد فوتیده میگویند که انتقال تابوت از خارج به وطن آسان نیست. به خصوص به گفته آنها هواپیماهای سامون ایر نه به همه شهرهای روسیه پرواز انجام میدهند و شرکت‌های هواپیمایی روسی جسدها را رایگان نمیبرند. عبدالله کریموف رهبر جمعیت تاجیکان در شهر تیومن گفت یک سال اینجانب هیچ شرکت از این شهر به سوی تاجیکستان پرواز مستقیم انجام نمیدهد که انتقال جسدها را مشکل کرده است. او گفت
از شهر همسایه از شهر یکاترینبورگ میفرستونیم، مو همه روز دیگه همه بچه ها خاطی سری وقت مو همه سوی خودمان هم مبلغ بزاری میکنیم تیز میفرستونیم نمیمونیم اینجایی.
کریموف افزود چون حادثه های مرگ و میر سری چند وقت رخ میدهند آنها با چند از شرکت های دفن در روسیه ارتباط برقرار کردند و هنگامی پیش آمدن چنین حالت های ناخوش زود سند ها را آماده کرده جسد را به یکاترینبورگ انتقال میدهند.
این خرابی رو که میگیم از شهر ما همین نبودگی ده هم روست یه بینیم نو هم روست یه روی هم از سیتا سپار پشت دانشدلر و این ما همه روی کرده روست تقریبا گیده تا مدر گیده تا مبسول رسی اگیره مجرد تو بوده رسوندن همه گیده تا از 50,000 میشود ده.
در همین حال تقریبا هر روز در شبکه‌های اجتماعی اعلانی جمع آوری پول برای انتقال تابوت مهاجران از روسیه به وطن نشر می شود. این مشکل تنها خاص مهاجران تاجیک در روسیه نیست. اخیرا در شبکه‌های اجتماعی برای انتقال تابوت مهاجران از جمهوری کره جنوبی و آلمان نیز جمع آوری پول صورت گرفت. یک پژوهش سازمان مهاجران کاری تاجیک در مسکو سال 2013 نشان داده بود که 80% مهاجران در روسیه بنابر بیماری‌های گوناگون در غربت می‌فوتند و 2% دیگر قربانی حمله‌های نژادپرستان می‌شوند. بنابر آماری غیررسمی هر سال صدها شهروند تاجیکستان در غربت به علت‌های مختلف از عالم چشم می‌پوشند. مقامات می‌گویند تا 1,000,000 اهالی تاجیکستان در آن کشور قرار و اقامت دارند. اکثر آنها به دلیل بیکاری در وطن که از مشکل عمده ساکنان تاجیکستان است، راهی مهاجرت را پیش گرفتند. کوچه کوچه از پایم نیا، از تو دل شکستم نیا، از فریب تو چی خستم نیا. زاری و آزارم نکن، یاری و هم یارم نکن، کار بر سری کارم نکن نیا. در کوچه همسایه بده، نزدیک و یک جایه بده، هر
پرزیدنت ترکیه از تماس‌ها در سطح پایین بین کشورش و مقام‌های حکومت مرکزی سوریه خبر داده است. انقره از مهمترین مخالفان بشار اسد در منطقه بود و از برخی از گروه‌های مخالف حکومت مرکزی سوریه حمایت می‌کند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. جنگی مرگبار و پرفراز و نشیب داخلی در سوریه کشورهای منطقه را به دو گروه اساسی یعنی طرفداران و مخالفان اسد تقسیم کرد. ترکیه در میان مخالفان رئیس جمهوری سوریه قرار داشت، هرچند طی این 8 سال تحولات نوی در خاور میانه و در سطح جهان و نیز مناسبت های انقره و دیگر کشورها رخ داده است. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه اواخر سال گذشته گفته بود کشورش و دیگر کشورها همکاری با اسد را در صورتی که او در یک انتخابات دموکراتیک پیروز شود مد نظر خواهند گرفت. رجب طیب اردوغان اما روز یک شنبه 3 فوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی TRT رادیو و تلویزیونی دولتی ترکیه گفته است تماس های بین دو طرف وجود دارد. رجب طیب اردوغان افزوده است سیاست خارجی در برابر سوریه در سطح پایین ادامه دارد. او افزوده است که کاری سازمان های استخباراتی از سیاستمداران فرق می کند. او از جمله گفته است رابطه رهبران کشورها ممکن است قطع شود، اما سازمان های استخباراتی می توانند به آنچه منفیت های دو جانبه تقاضا می کند ادامه دهند. رئیس جمهوری ترکیه می گوید حتی اگر دشمنی داری نباید رابطه هایت را کاملا قطع کنی، بعداً به آن احتیاج خواهی داشت. اردوغان عین زمان گفته است آنها در پی تقسیم شوی سوریه نیستند. او می گوید کشورش همراه ایران و روسیه، مهمترین طرفداران بشار اسد، تاکید دارند که سوریه نباید تقسیم شود. رئیس جمهوری ترکیه همچنین تاکید کرده است منطقه‌های در شمال سوریه که زیر نظارت نیمه نظامیان کرد قرار دارند نمی‌تواند تنها توسط ائتلاف با رهبری آمریکا کنترل شود و نیز نیروهای ترکیه باید در آن حضور داشته باشند. منطقه‌ای امن در مرزهای سوریه و ترکیه پیشنهادی است که برای پیشگیری از درگیری احتمالی بین نیروهای ترکیه و نیمه نظامیان کرد مطرح شده است. نیمه نظامیان کرد از حمایت آمریکا برخوردار هستند، اما انقره آنها را گروه های تروریستی می داند. رجب طیب اردوغان ماهی گذشته در جریان سفرش به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد سوریه گفتگو کرده بود. بنابر گزارش ها پوتین از اردوغان خواست است تا انقره و دمشق برای اجرای تفاهم نامه ادنه بازگردند. این تفاهم نامه در آخرهای قرن بیستم امضا شده بود و پیامدهای نسبتاً مهمی در رابطه های انقره و دمشق پیش از جنگ داخلی سوریه داشت. ترکیه در جریان جنگ داخلی سوریه از ایده از گروه های مخالف بشار اسد حمایت کرد. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه سال گذشته هر گونه تماس بین انقره و دمشق را رد کرده و گفته بود که اسد باید در نهایت از قدرت برود. در جنگ 8 ساله سوریه بیش از 500,000 نفر کشته شدند. بنابر آمار موجود در این جنگ افراد از همه بیشتر بین سالهای 2013 و 2014 کشته شدند. منطقه های اطراف دمشق، شهرهای حلب، هیمس، ادلیب، درعا و حما از جمله مناطقی هستند که شاهدی درگیری های خونین بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کارشناسان میگویند دزدی میلیون ها سامانی در نظام بانکی کشور باوری به این هم کمی مردم را نسبت بانک ها با صرف برابر نموده بر رویه مشتریان تاثیر منفی میرساند. مسئله بیش از 280 میلیون سامانی دزدی مبلغ ها در دو بانک کشور، تاج پرام بانک و بانک دولتی امانت بانک، روزی 31 ژانویه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه از زبان قره خان چلازاده رئیس پالاته حساب تاجیکستان صدا داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. پالاته حساب که نهادی عالی نظارت کننده صرف و خرج مبلغ های بودجه کشور به حساب می رود، می گوید در سال 2018 در پی سنجش های اودیتوری در ساختار و اداره های گوناگون ضرر مالیوی را در حجم 398.2 میلیون سومانی آشکار کرده است که 286 میلیون و یا بیش از 70% آن به نظام بانکی راست می آید. ظفر عظیمی معاون رئیس پالاته حساب گفت از 286 میلیون سومانی زیان 270 میلیون سومانیش به تاج پرام بانک و 16 میلیون به امانت بانک راست می آید که اساسا پسنداز مشتریان و مبلغ های بودجه دولت می باشند.
در خود فعالیت مالیوی تاج پرام بانک اساسا ضرری که در وقت رئیس پالاته حساب از طرف من گفته گذاشتیم، این مبلغ ها اساسا در شرکت هایی که با خودی دیرکت خوبی دیرکتری بانگ زیو جمشید منصوب هستن اشکور کرشتن این 52 میلیون سومونی 52 میلیون سومونی رو تشکیل دید و مبلغ هایی که در وابسته با شرکت هایی قدام الهام هاد این شرکت های سامو کتون تکستایل.
فیضعلی احمدزاده سرآودیتور پالاته حساب در صحبت به رادیو آزادی چند شیوه دزدی مبلغ های بانکی را شرح داده تاکید نمود که در دزدی مبلغ های تاج پرام بانک جمشید زیایوف رئیس این نهاد مالی متهم می شود. همصحبتمون در شرح دزدی مبلغ ها در امانت بانک صلاح الدین ظاهرزاده سردار اداره محاسبات دپارتمنت پرداخت نفقه و کارت های بانکی و 4 تن از خزینه داران فیلیال رقم 51 بانک در ناحیه 5 را متهم دانست. دزدی مبلغ های بزرگ در بانک ها در حال صورت می گیرند که در چند سال اخیر مشتریان بانک ها از ناتوانی در بازپس گرفتن مبلغ های خود و عادتاً پیرانسالان از با تأخیر دریافت نمودن نفقه پولی هایشان اظهار نگرانی می نمویند. صالح ما صمد و یک ساکن شهر دوشنبه روز 31 میانور در صحبت به رادیو آزادی گفت 4 سال پیش 50,000 دلار خود را به تاج پرام بانک امانت گذاشت، اما تا حال برای گرفتن این مبلغ سرگردان است. او میگوید برای گرفتن پولهایش ده ها بار به ساختار و اداره های دیگر شکایت برده است، ولی هیچ ثمره نداده است.
بسیار دوام دستگاه پرزیدنت و تو بیامون دوستالی سعید و کل یک کم ترم پرتکال براورده یک چاره کدن. این خیلی دیگر بعدی همون این پاسل تا سال 18 ماه اپریل بود. ای اپریل از طرف دیگر مقصد کم یک بردوان تمام دیگر
نبودن. تاج پرام بانک یکی از 4 بانک در تاجیکستان بود که با مشکل مالی گرفتار شد و ماه فوریه سال 2017 بانک ملی تاجیکستان آن را مفلس نامید و اجازت نامه اش را بازپس خواند. شمسالدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید دزدی در بانک ها هراس مردم را برای گذاشتن مبلغ هایشان در بانک باز هم بیشتر نموده، این حالت ناامیدی و ناباوری را میان مردم زیاد میکند. همصحبتمون عامل دیگری راه ندادن به عمل های غیر قانونی را در بانک ها نظارت جدی رهبران از بالای کارگران خود و ضمن قبول کارگران توجه بیشتر به متخصصان کسبی ارزیابی نمود. رهبریت پالاته حساب تاجیکستان در نشست مطبوعاتی خود گفت در برابر تاج پرام بانک و امانت بانک سر از آغاز سال 2018 سنجش اودیتوریا در فعالیت بانک ملی تاجیکستان نیز شروع نمودند که حالا به انجام نرسیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سامان محمدبیکوف پهلوان جوانی تاجیک در جام بازی اروپا اوید به جودو در پرتغالیا ناکام گردید. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه بازی سنجش را در ترکیه با تیم کیوگی دانیا با نتیجه مساوی 1-1 انجام داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانی 20 ساله تاجیک سامان محمدبیکوف در جام بازی اروپا اوید به جودا میانی مردان که روزهای 2 و 3 فوریه در شهر اودیوالیش پرتغالیا برگزار شد به ناکامی روبرو گردید. او تنها ورزشگری بود که تاجیکستان را در این مسابقات پرنفوذ نمایندگی کرد. سامان در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو اولین قوازمایی را به فلیکس گالوایو روسیگی باخت. در جام بازی اروپا 222 ورزشگری مرد از 34 کشور شرکت داشت. در وزن زیر 73 کیلو نیلس استومپ از شویتسریا که در فینال بر پیر دوپرات از فرانسه غالب آمد، مقام اول را کسب نمود. فیلیکس گالوایو روسیگی و هایاتو کوگای ژاپنی در جایگاه‌های سوم قرار گرفتند. در شش وزن دیگر کاتسوما یونیمورا، هیکارو توموکیو و کازویا ساتو هر سه از ژاپن، اینچنین کیتیان لبلوچ، لویک پیتری و کدریک اولیوار هر سه از فرانسه غالب شدند. مویان محمد بیکف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که پسرش این دفعه در جام بازی اروپا میان بزرگسالان شکست خورد، او صاحب امتیازهای المپی گردید و مبارزه را برای به دست آوردن راحت به المپیاد توکیو 2020 ادامه می دهد. آقای محمد بیکف افزود
در چمپیونت جهانی اوید به جودو جای سیم رو گرفت. بسیار من فخر میکنم که فرزند من تونست که نام دولت خود را، جمهوری خود را بردارد.
همکنون سامان محمد بیکف همراه پهلوانان دیگری تاجیک، بهروز خواجه‌زاده، جهانگیر مجیدف، کامران شاه استاپیریان، سید جلال سعیدف و تیمور رحیمف در مسابقات پرنفوذ بین المللی گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ که روزهای 9 و 10 فوریه در شهر پاریس فرانسه دایر می‌گردد شرکت خواهد کرد. خبر دیگر، بازی سنجشی دسته استقلال مقابل تیم کیوگه از دیویزیون اولی دانیا در دایره آمادگی قهرمانی تاجیکستان به لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز یکشنبه 3 فوریه در مجمع ورزشی انتالیا ترکیه دایر گردید. ماریان خوجا بازیگر کیوگه در نیمه اولی دیدار حساب را باز کرد. گل جوابی را کاپیتان استقلال فتح الله فتح اللهیف در ابتدای نیمه دوم بازی به ثمر رسانید. یادآور می شوم استقلال در بازی اولی سنجشی از تیم توبول قزاقستان با حساب 1-2 مغلوب شده، در بازی دومی سنجشی بر تیم چلیک قهرمان سکرته بوسنیا و هرسگوین با حساب 2-0 غالب آمده بود. دسته استقلال در ترکیه باز دو بازی سنجشی برگزار می کند. فوتبال بازانی تاجیک 6 فوریه با باشگاهی توم که در لیگ ملی فوتبال روسیه اشتراک می نماید روبرو می شوند. بعدن استقلال با باشگاهی سوغدیان ازبکستان رقابت می کند. این بازی سنجشی روز 7 فوریه دایر می گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او میگوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحبان که در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی عینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شای ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بنا دو نفر و دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز. تا امروز حالتای هست اکی رجب، اکی رجب درست؟ اکی مورجب. تا امروز دوره های هست اکی مورجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چهار ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش بود میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردم دایستم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونه عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند، کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها همه همین چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزو من باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سببهای اون تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی که سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانکهای کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچار، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دل خود سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت و وقایت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ها ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین صحه باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نوبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد منظورم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجی خیلی رنج کشید که من در کارم میگم مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است. در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمیدودن نمیشود یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد در دوسر
یک تو هست طرزی انتخابی کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست. بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، мо басои банки нафарона роҳ медиҳем ки метавонанд суистифода кунанд аз он масъулияте ки ба онҳо амонатгузорон мондаастанд. Дар асоси асос ҳамин ман мебинам.
Э, ҳамин мултимедияро чӣ гӯем?
Мултимедия, мулти чанд зиёд ва медиа расона мешавад чанд расонаи.
Э, ки мефаҳмад ки ин чист? Беҳтар нест бигӯем садо, акс, видео, матн?
Ё ки радио, интернет, моҳвора хеле дароз мешавад аммо.
Беҳтараш чанд расонаи ахбору таҳлили Тоҷикистон ва ҷаҳон аз тариқи чанд расона. Радиои Озодӣ, Сомонаи Озодӣ, Видеои Озодӣ ва Нигористони Озодӣ.
Бахши вижаи чанд расонаиро ангуш занед дар озодии нуқта тиҷе ё озодии нуқта ОРГ.
шумо шунавандаи барномаи меҳмони озодӣ ҳастед. ҳамсӯҳбати мо Ҳасан Абдулло Қурбонов, раҳбари ташкилоти қарзи Алиф Сармоя ва аз бонкдорони муваффақи тоҷик. Суҳбатро идома медиҳем.
Соли дигар ин аст ки бонкдорони собиқадор, баъзе ҳатто муассисони бонкҳои муваффақи кишвар дар ду се соли охир аз вуҷуди баъзе мушкилҳои пасипардагӣ дар низоми бонкӣ шикоят карданд ва маҳз ҳамин мушкилот боиси ба боҳрон рафтани низоми бонкӣ мехонанд. Баъзе ҳам дар бораи фишору дар бораи азхудкунии бизнеси муваффақи бонкдорӣ мегуфтанд. оё барои шумо ин мушкилиҳо шинос ҳастанд ё хайр?
мушкилиҳо бо гирифтани
мушкилиҳо вобаста ба баъзе бозиҳои пасипардагӣ ва азхуд кардани тиҷорати
муваффақ. фикр мекунам ки рости то ҳамин рӯз ягон маротиба нашудааст ки мо фишори ғайриқонунӣ дида бошем. дар асл шояд истисно бошад, шояд набошад. дар таҷрибаи худамон моро надидем ва ҳисоб мекунем ки аз ҳама чизи муҳим ин риоя кардани қонунҳо аст. мо аз аввал кӯшиш кардем ки ҳуқуқшиносони беҳтарин, муҳосибони беҳтаринро ҷалб кунем ва хушбахтовар яке аз муассисони Алиф Сармоя беҳтарин ҳуқуқшинос аст ки мо дар пеши ягон мақомоти давлатӣ забон кӯтоҳ набошем. вақте ки соҳибкор тамоми қоидаҳоро риоя мекунад, тамоми андозаро шаффофона пардохт мекунад, набояд дар ҳарос бошад ки ӯ бо ягон мушкилиҳои сунъӣ мубаддал гардад. дар баробар ин албатта ҳамин қоидаву қонунҳо зиёд ҳастанд, бояд каме содатар бошад, хуб мешуд. андозҳо бояд пардохти андозҳоро ҳам албатта содатар кардан ба фоидаи кор мешавад. мисол ин як мафҳуми иқтисодӣ аст ки вақте нархи ягон чиз камтар мешавад, то андозае фурӯши ҳамон мол ё маҳсулот зиёдтар мешавад ва монанди ҳамин то андозаи паст кардани андозҳо дар асл ба фоидаи кор буда, аксарияти соҳибкорони ки имрӯз ношаффоф кор мекунанд як чораи мебахшад ки онҳо шаффофона кор кунанд, андозаро супоранд, зиёдтар шавад андоз.
яъне бо ин гуна бозиҳо шумо рӯбарӯ нашудед?
мо нашудем.
низоми феълӣ аз ҷониби раиси ҷумҳури кишвар як тормози асосӣ дар роҳи рушди иқтисоди кишвар арзобӣ шуд дар паёми соли гузашта. ба назари шумо, бозам бармегардем ба ҳам буҳрон, чӣ иштибоҳҳое буд ки ин вазъро ба инҷо расонд? ба ғайр аз гуфтед интихоби кадр, яъне боз чӣ иштибоҳҳое буданд ки ҳатто калонтарин муваффақтарин бонкҳо ба буҳрон ва ҳатто ба касодӣ дучор шуданд? имрӯз ҳам вазъашон беҳтар нашудааст.
Рости мо ҳеҷ ҳисоб намекунам ки ҳоло дар ҷое ҳастем ки шахсан ҳамчун Алиф Сармоя ба дигар бонкҳо тавсия диҳем
ё
гӯем ки вай кунем.
шумо ҳамчун мутахассиси ҷавони бо дидгоҳе ки аз хориҷ таъсир карда омадед, инҷо ҳоло дар Алиф Сармоя худи шумо ҳамчун агар фарз кардем як мутахассис, як коршиноси соҳа, чӣ иштибоҳҳое буданд? шумо албатта таҳлил мекунед барои чи ин шуд, барои чи дар низоми бонкӣ ҳастед ҳама рӯза. ба назари шахси шумо ҳамчун мутахассис чӣ иштибоҳҳое буд ки низоми бонкиро на ин ки ба як воситаи рушди иқтисод, балки ба як тормози рушди тоҷикистон табдил дод?
медонам ки шумо ҷавобе интизор ҳастед ки якчанд рақам мешавад, якчанд далелҳо мешавад, якчанд намунаҳо мешавад, акараҷаб. лекин бовар кунед, дар назари ман хеле осода аст. дар назари шахсии ман ҳамин чиз хеле осода аст ва танҳо як манбаъу як ҷавоб дорад. одамон, انتخاب همون کادرها. چیزی الان که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گوییم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستن. بازم برمیگردن به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بنام
چون قبلا فلات حسابم همین به این نقطه اشاره کرده. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری ها یا هر مورد نیاز است. این مسئله را به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته میشد. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند.
بله.
فایزها در
منظور ما برمی‌گردیم به فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدونید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکنند، همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند. بله، لیکن همه وقت طرفداری آنان که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود، و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همان چیز نرخش را پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که با مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پدپریلافکم گفته یک چیزی با جایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد، و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است اون جلب میکند بازینگروی نو رو، و اون جلب میکند در نوبت خود در بازاری بانکی اگر این اگینه بازینگرانی که میتوانند باروی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظ.
اخبار تازه تاجیکستان و جهان را مستقیماً برایتون پیشنهاد میکنیم. امروز 4 فوریه است و امروز با شما نخست میبینیم که در برنامه کدام موضوع را دارد. سال گذشته در ساختمان نیروگاه راغون 6 نفر جان باختند. در این ساختمان اصل تاجیکستان 2 شهروند چین نیز جراحت برداشتند.
وقتی در وقت نقطه نزدیک کاور ترانسفورمر رو کاری ترکشی بودن کارگرانی که باید میومدن در تالار ترانسفورمر کارگرها رو میبرودن اما نبرودن.
در غریبی زیستن دشوار اما مردن از آن هم دشوارتر بوده است. نه در همه حالت افتیدن از بومی سربرف این گونه فرجام خوب دارد.
برادرم از بالای بام راست و بالای پنجره به همین 3 میله افتید. این میله در بدن برادرم در
و یادی از تجدین محیدین و وزخون نوتکرور و پدر مهربان در شهر حصار 72 سالگرد این و وزخون زنده یاد را جشن گرفتند.
فرزند داشت همچون گوهر چشم دوست می داشت. با یکان فرزند داشت آواز بلند که دیگر نمی زد.
اما شروع میکنم از یک خبری دیگر. مقامات توجیکستان عزم دارند تا چند ماه دیگر روح مهاجران مهنتی توجیک را به بزرگ کاری دولت قطر کاملا باز نمایند. این امکان در پی امضای سازشنامه میان توجیکستان و قطر درباره تنظیم نیروی کاری در این کشور فراهم شده است. سودشنامه که حدود 3 سال باز در بحث و بررسی جانب ها قرار داشت 3 فوریه در شهر دوحه میان وزارت های دو کشور به امضا رسید. مسئولین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی توجیکستان امضای سودشنامه را برای انتقال کارجویان توجیک به قطر مهم ارزیابی میکنند. جلب کارگران توسط اگنتی با کار تامین کنی در خارجه وزارت مهنت و در اساس اختصاص های مورد نیاز کاردهندگان قطر براه مانده می شود. خدمات نظارت دولتی به خطر کارها میگوید در یک سالی که گذشت چندی از کارمندان سوهای صنعت و کوهکاری قربان شدند. سبب اصلی جراحت برداشتن و جان خود را از دست دادن کارگران این بخش رویه نکردن قایده های به خطر کارها بوده است. این اطلاع امروز در جریان نشست خبری در شهر دوشنبه صدا داد. گفته می شود بیشتری از حادثه های نخوش سال 2018 در کانهای معدن رخ دادند. براد یوسفی گزارش می دهد.
سال گذشته 2018 مورد اجرای کارها در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون 6 نفر جان باخته و 7 نفر جراحت برداشتند که 2 نفری آنها شهروندان جمهوری خلقی چین بودند. این آمار را رئیس خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و سوهای کوهکاری تاجیکستان روز 4 فوریه اعلام کرد.
وقتی که در یک نقطه نزدیکی تالار ترانسفورمات را کارهای ترکشی بودند، کارگرانی که باید می اومدن در تالاری ترانسفورماتور کارگرا می بردن، اون نبر بردن، دیرتر اومدن یا که فهمیدن نتونستن، تو ترجمان رو فایر کردن، ترجمان اومد تو ترکیش کرد، 3 نفر شهروند خطای جراحت برداشت.
نیروگاه برق آبی روغون یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود و برای بنیاد آن 14,000 کارگر و متخصصان فعالیت دارند که در میان آنها بر اضافه کارمندان محلی متخصصان از ایران، چین، ایتالیا و روسیه نیز هستند. در مجموع سال 2018 در بخش صنعت و کوهکاری تاجیکستان 20 نفر کارگران مورد اجرای کارها قربان شده و 20 نفر دیگر جراحت برداشتند. باز هم در شمار قربان شده ها از شهروندان خارجی چینی ها بودند. در این حادثه ها 5 نفر شهروندان چین جان باختند. رئیس خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و کوهکاری تاجیکستان حادثه به هلاکت رسیدن یک شهروند چین در کارخانه تولید خشت اکواتور را چنین توضیح داد.
یوردم چی گرفت اومدم پنجره کی نبود در درون یمو اسبابی کی لوی شوری گرفتن هم خیلی پورا پورا گرفتند خودم ساعت نگیدم پورا پورا گرفتن اومد خیلی یک سمکان نشید درست که برواردن شاید بله.
سبب های اصلی سرزدن حادثه های نخوش در استحصالات و کارکرد معدن های کوهی را مسئولین خدمات به احتیاطی کارمندان، رعایت نشدن قایده های بخطری فنی، ترکیش و استفاده تکنیک های غیر قابل استفاده عنوان کردند. خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و کوهکاری تاجیکستان میگوید طبق قانون به ضرر دیده ها در چنین حادثه های استحصالی 12 معاش میانه و کارمندان فوتیده 60 معاش میانه پرداخت کرده می شود. همچنین اگر حادثه با عیب کارخانه صورت گرفته باشد، آن کارخانه نیز از سوی خدمات جریمه کرده می شود.
با دیدن این گزارش به اختیار نوشته همکاری شادروان ما اسکندر خطلانی به یاد می آید که میگوید چو مرد بی کفن میرد غمی نیست، خدا از بی وطن مردن نگهدار. در ادامه موضوع مرگ و میر، هلاکت مهاجران در روسیه بخصوص در فصل زمستان زیاد به نظر می رسد. یکی از مشغولیت های خطرناک توزه کردن بمب های سربرف است. اخیرا در شبکه اجتماعی نوار از بمب افتادن یک مهاجر را یافت که خوشبختانه بدون جراحت جدی به پا می خیزد. اما در در این مورد چنین افتیدن ها عاقبت فوجه بار دارد. گزارش همکاران ما از نستایشی وریمه رو در این باره عبدالله اشورف تقدیم میکند.
قبلا با عین همین شیوه آتابک بولتایوی 32 ساله فوتید.
برادرم از بالای بام راست و بالای پنجره و همین 3 میله افتید. این میله در بدن برادرم درمان.
برادری بهادر در شرکتی محلی جلیشنیک کار میکرد. روزی فاجعه بنابر نبودی رسمانی بخطری از بام افتاده به بالای تیغی پنجره برخورد. بعدن کاری معمولی هر نفری عزادار شروع شد. جمع آوری حجت ها و تشکیل مراسم خاک سپاری.
سامالیات اوجو لیتایت فرگانو.
هواپیما علکی به فرغانه پرواز میکرد. میخواستم با آن جسد رو فرستم چون والدانم و برادران همه منتظر بودند. هر لحظه زنگ میزدند. در آخر من به آنها گفتم که فرستاده نمیتوانم و
آن روز بهادر جسد برادرش را به وطن فرستاده نتوانست و به سفارت کشورش مراجعه کرد. امید داشت از آنجا یگان کمک میگیرد، اما در آنجا با بی‌طرفی و مناسبت سرد روبرو شد.
برای چی سفارتخانه ها را می کشوید؟ برای آنکه در داخل روسیه این یک کره ازبکستان خرد باشد تا اینکه به خلق یاری رساند. من به آنجا می درایم، می گوید با تو چی در کار؟ با همین لحن با من صحبت کرد.
از علم زیاد بهادر به عنوان پرزیدنت شوکت میرزیایف یک مراجعت ویدیویی ثبت کرده شکایت کرد که به ازبکستانی های خارجی هنگام فوت یگان کمک رسانیدن نمی شود. از پرزیدنت خواست به این مشکل توجه کند. ما به سفارتخانه ازبکستان مراجعت کردیم که در حالت فوت شهروند آنها چی کمک می رسانند و آیا چنین یک تجربه هست؟ اما تا به حال پاسخی مشخصی نگرفتیم.
در فرصتی نزدیک ما در این مورد شرح میدیم. آن یا در سامانه وزارت کارهای خارجی یا در سامانه سفارت جای داده
میشود.
شیوه انتقال دادن جسد به وطن یک تجربه معمولی شرکت های هواپیمایی است. ما به نمایندگی شرکت ازبکستان هوایولری مراجعه کردیم و آنها به ما شهر دادند که برای انتقال جسد کدام سندها ضرورند.
باری دوستد، معلومات نامه در باره فوت، معلومات نامه آجانسی فدرالی نظارت و همچنان معلومات نامه در مورد سرغوت شدن تابوت که در داخل آن به جز جسد چیزی دیگری نیست.
جسدی برادرش را این مرد روزی دیگر فرستاد. برای انتقال $550 خرج کرد. این بر زمین خدمات شرکتی دفن. با دیدن مراجعت ویدیویی بهادر بسیاری از هموطنان با کمک او شتافتند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. یکی از نوارهایی که ما از کاربران آزادی ویدیو دسترس کردیم مربوط به محله شروبی نویه اسفره است. این نوار با کمبود شدید آب مواجه بودن ساکنان را به نمایش میگذارد. ضمناً محله شروب از یگانه منطقه به آب شمال تاجیکستان نیست. از جمله ساکنان محله مرزی توجیکون در جماعت واروخ در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که به آب آشامیدنی و پلیزی دسترسی ندارند و آب را 3 کیلومتر دورتر از محله زی از رودی اسفره با موشین و خر و دست میکشم. تفسیر نواری شوراب رو از میرزونبی خالق زود میبینه.
در فصل زمستان جویی که از سمت قرغزستان به شوراب ناحیه اسفره آب می آورد کاملا خشک شده است. آب تنها توسط ماشین ها از همین منطقه به شوراب انتقال داده می شود. ساکنانی که ماشین خصوصی دارند توسط خودروهایشان از این مکان آب می برند. در فصل بهار نیز وضعیت بهبود نمی یابد زیرا موسم کشت و کار آغاز شده استفاده آب افزایش می یابد. بنابراین ساکنان مجبور می شوند که آب را از آبانباری که در مرز قرغزستان و تاجیکستان است آب خریداری کنند. یک تن آب 100 سومانی ارزش داشته است. محل شوراب در 3 کیلومتری جماعت فاروخ جایگیر است و نزدیک 3000 اهالی دارد. به گفته ساکنانش آنها از سال 2007 به این سو در 4 فصل سال به مشکل بی‌آبی گرفتارند. مراجعت مردم به مقامات برای تامین با آب هیچ نتیجه نداده است.
اگر عمر وفا میکرد روز 2 فوریه توجدین محیدین ستوره استراده سالهای 70 و 80 قرن گذشته به سن 70 میرسید. در آخری هفته گذشته نزدیکان و طرفداران هنر این سراینده زنده یاد در یک محفل خاطره او را پست داشتند و ترانه های محبوبش را بازخوانی کردند. امیردین علیموف در این محفل مهمان بود.
سنم مشهورترین سرود هنرمند تاجدین محیدین در هیئت انسامبل استرادی گلشن بعد 24 سال وفاتش در زادگاهش صدا داد. دوستان و همکاران و ҳаводорони тоҷидини Муҳиддин дар кохи фарҳанги шаҳри Ҳисор аз 70-умин солгарди таваллуди ин овозхони саршинос таҷлил карданд. Бо сурудани оҳанг ва қиссаҳо аз рӯзгори ӯ нақшашро дар рушди санъати эстрадии кишвар баён карданд.
واقعاً هم تاجدین محیدین از زمره آن سرهندگان است که در طول فعالیت خیش توانسته است که یک نقش مؤثر در رشد و تکامل صنعت استرادی تاجیک گذاشته باشد. توانسته است که یک مکتب خود را با یک مجرای معین سازمان بدهد و شاگردان زیاده در این سمت تربیه نماید.
همسر و فرزندان آوازخوان از مهمانان فخری چورابینی بودند. دلبر محیدینова که سالها با تاجدین محیدین زندگی مشترک داشت و 7 فرزند را بعد از مرگ او به وای رساند میگوید او شوهر و پدری مهربان بود.
انسانی که فرزندش همچون گوهر چشم دوست می داشت. با یگان فرزندش آواز بلند که دیگر نمی زد.
اوج شهرت آوازخوانی تاجدین محیدین بعد دوره هنرنماییش در انسامبل استرادی گلشن راست می آید. در مراسم امروز همکارانی سابقی او از این گروه و بستکارانی معروف شرکت داشتند. از جمله عمر زیایف، بهادر نعمتوف و رحیم شلایر از همکاری با این آوازخوان یادآوری کردند.
محفل امروزه و تالاری پر از مخلصان و تکراری سروده های تاجدین محیدین از سوی آوازخوان های جوان خود نشانی محبوبیت این آوازخوان است. مطمئنم تاجدین زنده است و زنده باقی میماند.
تاجدین محیدین سال 1949 در ناحیه حصار به دنیا آمده است. او در سن 46 سالگی بر اثر بیماری از عالم گذشت. سبزبانوز گفتم که در آینه کی را میبینی و ای سنم از مشهورترین سرودهای هنرمندند که تا امروز از سوی آوازخوانهای جوان بازخوانی میشوند.
خبری ورزشی هم داریم. سامان محمدبیکوف پهلوان توجیک در جام بوزی اروپا اوید با جودو که روزهای 2 و 3 فوریه در پرتغالیا برگزار شد ناکام گردید. با اطلاع وبسایت فدراسیون بین‌المللی جودو در جام بوزی اروپا در اودیولا 622 ورزشکار مرد از 34 کشور شرکت داشت. سامان محمدبیکوف تنها ورزشکاری بود که تاجیکستان را در جام بوزی اروپا نمایندگی کرد. تو پایانی برنامه امروز چند ثانیه دیگر مونده است. برای تان خاطر رسون میکنم که نوار گزارش‌های روز و جالب رو میتوانید در کانال ما آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرها در سامونه رادیوی آزادی www.azadi.org دسترسند. همچنین در شبکه های اجتماعی ما صفحه داریم. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی عزیزان یادتان نرود. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری. هرکی شما باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده گرامی. گلبهاری مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. از سوختار در مرکزی تحقیقات کیهانی در ایران 3 پژوهشگر به هلاکت رسیدند. محمد جواد آذری جهرومی وزیر مخابرات ایران روز 3 فوریه گفت سوختار در یکی از بناهای مرکز سبب مرگ 3 پژوهشگر شد. جزئیات دیگری حادثه را که در تهران به وقوع پیوست نگفتند. بنا به گزارش ها سوختار هنگام برگزاری 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران در یک بنای در مرکز سر زده است.
برنامه های کیهانشناسی و موشکی ایران یکی از سبب های شدت گرفتنی کشمکش میان این کشور و امریکا است. رئیس جمهور حسن روحانی گفته است که ایران به زودی دو ماهواره را با موشک های خودی به مدار زمین سر می دهد. امریکا می گوید ممکن است ایران با استفاده از این تکنولوژی ها موشک های بالستیکیش را استوار کند. شرکت سامون ایر اعلان کرد که از روز 3 مارت به فرودگاه نوی استانبول پرواز می کند. فرودگاه نو ساخت که 40 کیلومتر دورتر از مرکز استانبول جایگیر است، ماه دیگر پر را به کار آغاز می کند و فرودگاه اتاتورک بسته می شود. به گفته مسئولان این شرکت، سامون ایر در سمت دوشنبه استانبول هفته 3 مرتبه پرواز می کند. پروازها روزهای 3 شنبه، جمعه و 1 شنبه اجرا می شوند. این شرکت در یک خبرنامه روز 4 فوریه نوشته است که حالا به آلمان، ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان خط سیر براه مانده است. طالبان می گویند که در یک نشستی بین افغانی که در مسکو برگزار خواهد شد، بغیر از نمایندگان حکومت، چهره های سیاسی و از جمله حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، نمایندگان دیگر مخالفان و قبیله سالاران شرکت کنند. نشست روز 5 فوریه سر می شود و 2 روز ادامه می یابد. شورای جمعیت افغان ها، یک سازمان اتحادی افغان ها در روسیه، با نشر یک بیانیه روز 4 فوریه گفت که نشست با کمک این سازمان گذرانده خواهد شد. حکومت روسیه گفته است در تشکیل نشست سهم نگرفته است. آمریکا هنوز آن را شرح نداده است. ملاقات در مسکو در حالی است که آمریکا تلاش خواهش را برای خاتمه دادن به جنگ 17 ساله در افغانستان بیشتر کرده است. ایالات متحده آمریکا میگوید دخالت نظامی را در ونزوئلا همچون یکی از گزینه‌های اقدام‌های خود به ضد رژیم پرزیدنت نیکولاس مادورو بررسی دارد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در این باره در صحبت با تلویزیونی سی بی اس اظهار نظر کرد. نمی‌خواهم در این باره صحبت کنم، ولی البته این گونه گزینه در حال بررسی است، گفت ترامپ در صحبت با گوینده برنامه رو به کشور مارگاریتا برنان. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا افزود که مادورو چند ماه پیش با او درخواست ملاقات کرد ولی پاسخ رد گرفت. او افزود:
او درخواست ملاقات کرد و من انکار کردم، چون ما در این روند خیلی از هم دور هستیم. شما یک مردی جوان و سر حرکت دارید، اما شما آدمان دیگری را نیز از این گروه دارید که خیلی خیلی امید دهنده هستند. اگر شما درباره دموکراسی گپ میزنید، دموکراسی به راستی در عمل است.
در این باره نشریه هیل خبر داد. در مطلب نشریه آمده است ماه ینور چند کشور به رهبری ایالات متحده آمریکا، پرزیدنت موقتی، رئیس پارلمان ونزوئلا خوان گوایدو را اعتراف کردند. یک شرکت خصوصی در تاجیکستان می‌خواهد بنایی را در دوشنبه بنیاد کند که بلندترین در شهر شود. حالا بلندترین بنای پایتخت دوشنبه پلازا است که 20 قبط و 92 متر بلندی دارد. زید سعیدوف، مالک شرکتی که این بنا را ساخته است، با گناه فریب مالی و دیگر جنایت‌های وزنین به سال‌های دراز در زندان محکوم شده است، هرچند خودش این ادعاها را رد کرده است. طرح بنای گنبد یاقوت را شرکت معماری هارمونی آرت از شهر شارجه امارات متحده عربی آفریده است. گفته می شود این بنا در جای بازار شاه منصور، یکی از گوشه های مرکزی دوشنبه ساخته شود. رهبران روسیه، ایران و ترکیه روز 14 فوریه در سوچی برای بررسی وضع در سوریه وامی خورند. در این باره رسانه های ترکیه و روسیه روز 3 فوریه گزارش دادند. جزئیات ملاقات یک جای ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان را نشر نکرده اند، ولی تلویزیون این تیوی روسیه گفت که پرزیدنت های 3 کشور در باره مناطق امن در اطراف ولایت ادلیب و نیروهای آمریکایی در انتظار برآمدن از سوریه جنگ زده را بررسی میکنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کارشناسان میگویند دزدی میلیون ها سامانی در نظام بانکی کشور باوری به این هم کمی مردم را نسبت به بانک ها با صرف برابر نموده بر روحیه مشتریان تاثیر منفی میرساند. مسئله بیش از 280 میلیون سامانی دزدی مبلغ ها در دو بانک کشور، تاج پرام بانک و بانک دولتی امانت بانک، روزی 31 میانور ضمن یک نشست خبری در دوشنبه از زبان قراخان چلازاده رئیس پلاته حسابی تاجیکستان صدا داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمایم. پلاته حساب که نهادی عالی نظارت کننده صرف و خرج مبلغ های بودجه کشور به حساب می رود، می گوید در سال 2018 در پی سنجش های اودیتوری در ساختار و اداره های گوناگون ضرر مالیوی را در حجم 398.2 میلیون سومانی آشکار کرده است که 286 میلیون و یا بیش از 70% آن به نظام بانکی راست می آید. ظفر عظیمی معاون رئیس پلاته حساب گفت از 286 میلیون سومانی زیان 270 میلیون سومانیش با تاج پرام بانک و 16 میلیون به امانت بانک راست می آید که اساساً پسندازی مشتریان و مبلغ های بودجه دولت می باشند.
در خود فعالیت مالیوی تاج پرام بانک اساساً ضرری که در وقت رئیس پلاته حساب از طرف من گفته گذاشتیم این مبلغ ها اساساً در شرکت هایی که با خود دیرکت سابق دیرکتری بانک زیر جمشید منصوب هستن اشکال کرشتن این 52 میلیون سومونی رو تشکیل میده و مبلغ هایی که در وابسته با شرکت هایی قدام ایلهام ها این شرکت های سامو کتون تکستایل.
فیضعلی احمدزاده سراودیتاری پلت ایساب در صحبت برادی ازادی چند شیوه دزدی مبلغ های بانکی را شهر داده تاکید نمود که در دزدی مبلغ های تاج پرام بانک جمشید زیایوف رئیس این نهاد مالی متهم می شود. همصحبتمون در شرح دزدی مبلغ ها در امانت بانک صلاح الدین ظاهرزاده سردار اداره محاسبات دپارتمنت پرداخت نفقه و کارت های بانکی و 4 تن از خزینه داران فیلیال رقم 51 بانک در ناحیه 5 را متهم دانست. دزدی مبلغ های بزرگ در بانک ها در حال صورت می گیرند که در چند سال اخیر مشتریان بانک ها از ناتوانی در بازپس گرفتن مبلغ های خود و عادتاً پیرانسالان از با تأخیر دریافت نمودن نفقه پولی هایشان اظهار نگرانی می نمایند. صالح ما صمد و یک ساکن شهر دوشنبه روز 31 میانور در صحبت به رادیو آزادی گفت 4 سال پیش 50000 دلار خود را به تاج پرام بانک امانت گذاشت، اما تا حال برای گرفتن این مبلغ سرگردان است. او میگوید برای گرفتن پولهایش ده ها بار به ساختار و اداره های دیگر شکایت برده است ولی هیچ ثمره نداده است.
بسیار دو دستگاه پریزیدنت و تو بیام دو سالی سعید و کل یک کم تر پرتکال براورده یک چاره کدن ای خیلی دیگر بعدی همون ایت پاسل تا سال 18 ماه اپریل بود. ای اپریل ایس طرف دیگر مقصد کم یک بردوان تمام دیگر نبود.
تاج پرام بانک یکی از 4 بانک در تاجیکستان بود که با مشکلی مالی گرفتار شد و ماه فوریه سال 2017 بانک ملی تاجیکستان آن را مفلس نامید و اجازت نامه اش را بازپس خواند. شمسالدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید دزدی در بانک ها هراس مردم را برای گذاشتن مبلغ هایشان در بانک باز هم بیشتر نموده، این حالت ناامیدی و ناباوری را میان مردم زیاد میکند. همصحبتمون عامل دیگری راه ندادن به عمل های غیر قانونی را در بانک ها نظارت جدی رهبران از بالای کارگران خود و ضمن قبول کارگران توجه بیشتر به متخصصان کسبی ارزیابی نمود. رهبریت پلت حساب تاجیکستان در نشست مطبوعاتی خود گفت در برابر تاج پرام بانک و امانت بانک سر از آغاز سال 2018 سنجش اودیتوریا در فعالیت بانک ملی تاجیکستان نیز شروع نمودند که حالا به انجام نرسیده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات تاجیک میگویند که سال 2018 در ساختمان نیروگاه راغون 6 نفر جان باختند. همچنین سال گذشته در این ساختمان عصر تاجیکستان 2 شهروند چینیز جراحت برداشتند. جزئیات موضوع را من شادمانیتیم برایتان ارائه میکنم. صنعت رحیمزاده رئیس خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری تاجیکستان روز 4 فوریه ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه در پاسخ به این سوال رادیوی آزاد که سال گذشته چه تعدادی از کارگران در این ساختمان جان داده‌اند گفت که در مجموع سال گذشته 6 نفر در این ساختمان جان داده 7 نفر دیگر جراحت ها برداشتند و افزود در میان افراد مجروح 2 شهروند چینی هستند اما در مجموع در تاجیکستان سال گذشته در ساحه کوهکاری و صنعت 5 شهروند چینی جان خود را از دست داده 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. با گفته وی سبب اصلی جراحت برداشتن و جان خود را از دست دادن کارگران در صنعت و ساحه کوهکاری رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری کارها بوده است. در مجموع سال گذشته در این بخش اقتصادی تاجیکستان 20 نفر جان باخته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. در میان نفران جان باخته 5 شهروند چین بودند که عمدتاً مشغول استخراج معادن در کانهای مربوط به شرکت های چینی بودند. صنعت رحیمزاده در رابطه به حادثه ساختمان نیروگاه راغون گفت:
24 مارت سال 2018 جسکا توجیر گیدرومنتاج نقل استیسه 1 نفر حلاکت یافت. شرف و بابا خل 1973 تولدش وصلگر. 15 اپریل 2018 جسوه ساختمان اساسی جسکا این بایراغون روی اتیسه رحمت ویدیبیک 1 حدیثه مرگوار.
تیرماه سال گذشته با اطلاع منابع رادیوی آزادی بر اثر 2 صدمه نقلیاتی در نزدیکی ساختمان نیروگاه راغون 4 نفر فوتیده و 6 تن دیگر مجروح شدند. اما بیشتر از حادثه های ناخوشی سال گذشته در کانهای معدن رخ دادند. با گفته صنعت رحیمزاده کارگران بیشتر در کانهای معدن مربوط به شرکت های چینی جان خود را از دست دادند.
سبب است تحلیل شد این سبب های گوناگون دارن. یکیمش رعایت نکردن تکنیک به خطر. این شهروندای خطوی وقتی که کارهای ترکیشی بودن اما رعایت نکردن. طلبات های قانون را درباره استفاده بودن این مواد ترکنده وقتی که در یک نقین کارگرانی که باید می اومدن در تالار ترانسفورماتور کارگران را می بردن اما نبردن دیرتر اومدن یا که فهموندن نتونستن تا ترجمان را فایر کردن ترجمان اومد که او ترکیش کرد.
راغون یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود و برای بنیاد آن 14,000 کارگر و متخصص فعالیت دارند که در میان آنها متخصصان از ایران، چین، ایتالیا و روسیه نیز هستند. صنعت رحیمزاده گفت که خدمات وظیفه‌دار شده است، جبران ضرر به کارمندان را از شرکت و کارخانه‌های مسئول دریافت کرده و آنها را به نزدیکان هلاک شدگان و آسیب دیدگان برسانند. ضمناً دولت تاجیکستان ساختمان نیروگاه راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلی را مسئول ساختمان این نیروگاه انتخاب کرد. نخستین چرخه این نیروگاه تیرماه سال گذشته فعال کرده شد و انتظار می‌رود چرخه دومی آن در آستانه جشن نوروز مورد استفاده قرار داده شود. سد نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه راغون 6 توربین 600 مگاواتی خواهد داشت و با توان 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی خواهد شد. حکومت تاجیکستان سال گذشته تصمیم گرفته بود که برای ساختمان نیروگاه راغون 2 میلیارد سومان اختصاص دهد.
یادی روزگاری شیرین خاطراتش گیری یادی بوسه‌های گرم آن لبان نمکی یادی روزگاری شیرین خاطراتش گیری یادی بوسه‌های گرم آن لبان نمکی